حرفتون خیلی قشنگ، بس بس سلام علیک اول فایل صوتیم داشته باشم. سلام مخاطبین عزیز سایت روش تدریس، من محمد حافظی نجات هستم. امروز افتخاری داشتیم که در خدمت دوست عزیز و بزرگوارم استاد عزیز جناب آقای سعید محمدی باشیم. جناب آقای سعید محمدی در زمینه آموزش تندخوانی استاد هستند و تألیفاتی هم داشتن و افتخاری داریم که یک فایل صوتی ضبط کنیم با هم دیگه و در رابطه با این صحبت کنیم که چه چیزهایی بهتره توی آموزش پرورش آموزش داده بشه و چه چیزهایی رو ما آموزش نمیدیم. جناب آقای محمدی عزیز، ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز سایت روش تدریس. باعث افتخاره که من امروز در خدمت آقای حافظی هستم. امیدوارم صحبتایی که الان بینمون رد و بدل میشه برای معلمین و مخاطبین این سایت کارآمد باشه.
دستتون درد نکنه، ممنون از لطفتون. به نظر شما، خب شما آموزش تندخوانی میدید، مسلط هستید، مخاطبین زیادی دارید، خیلی راضی هستن. من دیدم کسایی که در کلاس شما شرکت کردن و خیلی راضی هستن. به نظر شما این تندخوانی چقدر میتونه مؤثر باشه توی رشد فردی و زندگی هم خود معلم ها هم دانش آموزایی که توی سیستم آموزشی ما هستن؟
عرض کنم خدمت شما که بیایم اینجوری با هم دیگه بررسیش بکنیم، بگیم آقا آموزش رانندگی چقدر تو زندگی یه آدم میتونه کاربرد داشته باشه.
مسلما
شما اگه بگین اصلا من رانندگی نمیکنم، اصلا ماشین ندارم و میخوام اصلا همش از آژانس استفاده کنم، ولی شاید یک شرایطی براتون پیش بیاد که مجبور بشین خودتون رانندگی بکنین و اگر اون موقع خودتون آماده کرده باشین، یعنی از قبل رانندگی رو یاد گرفته باشین، حالا این مهارت میتونه براتون تاثیرگذار باشه. و اگه آدمی باشین که واقعا همیشه در حال رانندگی کردن هستین، از ماشین خودتون استفاده میکنین، این مهارت واقعا قیمتی نداره و میتونه به شدت بهتون کمک بکنه در هر کاری که میخواین انجام بدین. فقط یه مثاله، حالا اینو ببریمش بگیم آقا زبان انگلیسی چقدر اهمیت داره. با یادگیری زبان انگلیسی ما یه دنیای جدیدی باز میشه برامون، دسترسی به هزاران مقاله، به مقالات آموزشی، کتابهای اورجینال داریم. خب این مهارت ها مهارت هایی که واقعا قیمتی ندارن به نظر من. و مهمتر از این، حالا برگردیم به همون تندخوانی خودمون، تندخوانی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ الان هممون به این نتیجه رسیدیم که واقعا سرعت تغییرات، سرعت رشد علم انقدر بالاست. حتی من میخوام اعتراف بکنم، من اینکه 15-16 سال آشنا هم با روش های تندخوانی، 6 ساله دارم اینو تخصصی توی مثلا جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دانشگاه شریف، جاهای دیگه دارم درسش میدم، من خودم کتابهایی دارم که نمیرسم بخونم. آها. چرا؟ چون هر هفته یا دیگه ماکسیمم هر دو هفته یه بار من میرم کتاب فروشی های میدون انقلاب، شهر کتاب، نگاه میکنم و میبینم چقدر کتاب جدید اضافه شده که من باید حتما مطالعهش بکنم. اینا رو میبرم میخرم، شروع میکنم به خوندن، دوباره هفته بعد سر میزنم باز هم کتاب جدید اومده. و فقط کتاب نیست، هر روز باید اینترنت چک بشه، یه سری اطلاعات توی اینترنت داریم. خب سرعت رشد اطلاعات انقدر بالاست، واقعا نمیشه با روش‌های سنتی اطلاعات خودمون رو به روز نگه داریم. مگر اینکه بخوایم بگیم آقا ما یه چیزی رو بلدیم ولا غیر، همینه که هست. دیگه چیزی هم نمی‌خوایم یاد بگیریم.
مرسی. با دوستات دوستانی کتابی هم نوشتین، البته خود دوستان ما هم هستن بزرگوارانی، این کتابو نوشتین به نام انسان 2020. بله. میشه در رابطه با اونم یه توضیح بدیم به ما؟
کتاب انسان 2020 در واقع مهارت‌های ضروریه که یه انسان باید تا چند سال دیگه داشته باشه، وگرنه از گردونه رقابت خارج میشه. یکی از این مهارت‌های فوق ضروری مهارت فن بیان و حرف زدنه. ما چطور باید حرف بزنیم؟ با دیگران چطور باید ارتباط برقرار کنیم؟ الان توی دنیا میگن آقا اگه هر چقدر شبکه ارتباط شما قوی تره، آدم موفق تری هستین. یه مهارت فوق ضروری دیگه من فکر می‌کنم مهارت خواندنه. داشتم یه مقاله‌ای می‌خوندم، توی شرکت گوگل دارن مدیرانی رو تربیت می‌کنن برای این آماده بشن که اگر حجم اطلاعات هر روز دو برابر شد، این مدیران چیکار باید بکنن؟ بس گوگل، شرکتی به بزرگی گوگل، این نیاز رو احساس کرده. آها. تشخیص داده که یه همچین اتفاقی داره میفته. و ما چطور میتونیم از مهارت خواندن استفاده ای نکنیم، اصلا نداشته باشیم این مهارت رو تا سال 2020 که به زودی اتفاق میفته. آره. ما بهش میرسیم، کمتر از 5 سال دیگه واقعا وقت داریم. سرعت چاپ کتاب و مقالات 44 برابر امروز میشه. یعنی اگر فکر کنیم امروز تو زمینه تخصصی خود ما هر روز یه مقاله توی اینترنت قرار میگیره، حالا به زبان انگلیسی، به زبان فارسی، سال 2020 44 تا مقاله هر روز قرار میگیره. 44 برابر میشن کتابایی که چاپ میشن. مثلا روند آموزش تغییر خواهد کرد. راجع به ایناست در واقع انسان 20 ما رو مجهز میکنه برای ورود به این سال.
ممنون از لطفتون، مرسی. خب حالا به نظر شما با این وضعیت پیشرفت که خب هممونم میدونیم، فکر میکنیم مثلا سال 2050 با این سیستم آموزشی چه بلایی سر بچه ها میاد؟ آیا احتمال منقرض شدن سیستم آموزش متمرکز وجود نداره؟
آیا حافظی، سوال بسیار دولبه سخت پاسخ دادن بهش، ولی میخوام نظر شخصی خودم بگم. امیدوارم که، حالا این نظر شخصی منه دیگه، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه و به جایی بر نخوره، ولی پیشبینی من اینه که واقعا تا 2020 2030 2050 که شما فرمودین، آموزش پرورش به این شکل 100% منقرض خواهد شد. و انشاءالله اتفاقاتی بیفته توی تفکر خانواده ها، توی تفکر پدر مادرها، کسایی که مسئولن و دلسوزن برای این بچه ها، اینی که ما بیایم آموزش پرورش از ریشه درستش بکنیم، مهارت هایی رو به بچه ها یاد بدیم که اینا فردا توی زندگی دچار مسئله نشن. ما خیلی چیزای بدیهی رو یاد میگیریم که استفاده آنچنانی برای ما نداره. واقعا میتونیم این اطلاعات رو توی موبایلمون اگه به اینترنت وصله داشته باشیم. چرا ما باید ذهن بچه‌مون رو پر کنیم از یه سری بدیهیات، در صورتی که باید به بچه روش حل مسئله رو یاد بدیم.
بسیار.
چطور باید با مسئله زندگیش کنار بیاد؟
آره دیگه، دقیقاً بعد از 12 سال که ما در سیستم آموزشی یک انسان در اختیارمون داریم، واقعاً خروجی ما کسی که دیپلم میگیره چی هست؟
دقیقاً.
آدمی که بعد از 12 سال هیچ درآمدی نمیتونه واسه خودش کسب کنه، بعد از 12 سال قادر به ازدواج نیست، بعد از 12 سال انگلیسی خوب نمیتونه صحبت کنه. کسایی هم که انگلیسی بلدن معمولا از کلاسای بیرون این رو یاد میگیرن، بیرون از مجموعه و مدرسه. و مهارت‌های اجتماعی، مهارت حتی مهارت‌های دینی و مذهبیمون و خیلی از چیزا رو توی آموزش پرورش، اگر این انسان 12 سال هر کار دیگر رو اینقدر وقت میذاشت و یاد میگرفت، مطمئنن خیلی پیشرفت کرده بود و نابغه‌ای در اون زمینه میشد. حس دیگه هم که من دارم آقای محمدی اینه که آموزش و پرورش شبیه یک شرکت ورشکسته شده متاسفانه، چون نشانه های ورشکستگی رو داره. ما به چه شرکتی میگیم ورشکسته؟ شرکتی که مشتریاش ناراضی باشن. اگه ما مشتریا رو دانش آموزا و خانواده ها در نظر بگیریم و کل جامعه،
کاملا ناراضیه.
بیش از 12 میلیون دانش آموز داریم و 12 میلیون دانش آموز خب تو خونن، یعنی کل جامعه.
بله.
و نمیتونم بگم بیشتر همه، حالا چون آمار دقیقی نیست، ولی قسمت قابل توجهی ناراضی هستن.
ناراضی هستن.
ما به شرکتی میگیم ورشکسته که کارمنداش ناراضی باشن. خب قسمت قابل توجهی از کارمندای، چون اونایی که توی مدرسه سر کلاس میرن و چون کسایی که حالا تو ادارات آموزش پرورش هستن ناراضین. ما به شرکتی میگیم ورشکسته که چوب حراج به اموالش میزنه. متاسفانه یه سری طرحی میاد تو مجلس که اجازه بدید ما مدارسی که جای خوب شهر هستن رو بفروشیم.
بله،
به خاطر کمبودهای مالی.
بله.
و از اون طرف رقبای آموزش پرورش که همه یادگیری‌های آزاد هستن، به شدت دارن توسعه پیدا میکنن. خیلی راحت یه پسر 15-16 ساله، یک حالا دختر خانم فرقی نداره، به مهارت هایی میتونه برسه در حد شاید یه استاد دانشگاه، نه از لحاظ مدرکی ها،
بله،
از لحاظ علمی دارم میگم. میتونه یه هکر فوق العاده بشه در زمینه کامپیوتر، میتونه تو زمینه زبان انگلیسی فوق العاده
پیشرفت کنه.
یا در زمینه تخصص خودم تندخوانی یا هر چیز دیگه. و بوی ورشکستگی میاد. به نظر شما این نگران کننده است یا خوبه؟
عرض کنم خدمت شما، ما میتونیم اینو هم به عنوان یه فرصت ببینیمش و هم به عنوان یه تهدید. فرصت به چه عنوان؟ به عنوان اینکه اگر خب یه ساختمونی که دیگه غیر قابل سکونته، یه مهندسی میارن، یه معماری میارن، این ساختمون رو میکوبن و یه بنای بسیار زیبا مستحکم میسازنش، این میتونه یه فرصتی باشه برای آموزش پرورش که شاید ما این تفکر در ما ایجاد بشه، بیایم نگاه کنیم ببینیم توی کشوری مثل ژاپن چه کاری انجام میدن برای آموزش پرورششون، چطور سرمایه گذاری میکنن روی دانش آموزشون. و اما یه تهدید به این که آموزش و پرورش معلم دوم بچهای این مرز و بومه، و این معلم اگر ورشکست بشه شاید خیلی خوشایند نباشه، چون اثراتش در کودکی بچه‌ها دیدن.
آها.
و کاش اینو بچه‌ها حداقل لمسش نکنن.
دقیقاً. و خیلی وحشتناکه بهتون بگم که حتی دانش آموزان ابتدایی ما به سیستم آموزشی که قراره توی اون رشد کنن و بزرگشن اعتماد ندارن. میبینن بچه های حالا میفهمن، از پدر مادرشون میشنون، تو اخبار میشنون. یه نفر از مخاطبین سایت روش تدریس به من ایمیل داده بود و گفت آقای حافظی امروز روز بدی واسم بود. گفت رفتم سر کلاس و دانش آموزا بهم گفتن آقا مطالباتتون رو دادن؟ و خیلی وحشتناکه. به نظر من معلمی که اونقدر رو بشه همه چیزش نمیشه و واقعا نمیشه زیاد به این معلم و به این سیستم اعتماد کرد. چه راهکاری حالا به نظر شما میاد؟ ببینید وقتی ما صحبت از راهکار میکنیم این نیست که ما الان مسئولیم میریم، این یه درد دل دوستان است، یه بحث کاملا علمیه. و به نظر شما چی کار میشه کرد که این اتفاقای بدی که داره میفته نیفته؟
من یکی از بزرگترین آرزوام اینه که واقعا کسی که معلم داره میشه و هر روز میره تدریس میکنه کمترین دغدغش باید مسائل مالی باشه.
دقیقا.
و معلم باید سه تا کار بیشتر نداشته باشه، یا درس بدهد یا درس بخوند، یا اینکه واقعا تفریح کنه، انرژی بگیره برای دوباره آموزش مجدد. برای آموزش دادن و آموزش گرفتن. و اگر معلم دغدغه مالی پیدا میکنه، ما داریم مستقیم نسل خودمون رو از بین میبریم.
و متاسفانه آدم‌های خیلی بیروحیه‌ای دارن میشن بچه‌های الان. مستقیم سوال کردم حتی از دانش آموزای دوره دبیرستان که در رابطه با آینده‌ات صحبت کن، فرار میکنن. حتی در دانشگاه از دانشجوها سوال میکنم در رابطه با آینده، فرار میکنن، یا با شوخی یا با خنده. واقعا حتی دوست ندارن فکر کنن،
راجبش فکر کنن
در رابطه با آینده‌شون. و خب اینا همه چیزای وحشتناکی که توی آموزش پرورش وجود داره. سید آقا بیان یکم حرف خوب بزنیم.
بله.
زیاد حرف منفی زدیم.
نه فقط یه نقطه بسیار ساده است که امیدوارم اینو کسانی که مسئولن بتونن یه تغییری درش ایجاد بکنن.
ممنون از لطفتون. با من یه هدیه و یه حرف خوب.
خواهش میکنم.
آخر صحبتم
خدمت شما که شما و مخاطبین حتما استادان بزرگواری هستین برای خود من. من خیلی چیزا از خود شما و سایتتون و واقعا مدیون معلمایی هستیم که تا الان برای ما زحمت کشیدن، حتی در همین آموزش پرورش ورشکسته که انقدر نقدش کردیم، ولی خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم با خروجی خوبم داشته.
آها.
این آموزش پرورش خیلی کارا هم انجام داده.
آره.
المپیاد ریاضی ما رو نگاه کنین، المپیاد شیمی ما رو نگاه کنین، اینا هم خروجی همین آموزش پرورشن. ولی اینو میخوایم بگیم که آقا توانمندی بسیار زیادی داره، چرا از مینیمم توانمندی دارین استفاده میکنین؟ اینو میخوایم تغییرش بدیم ان شاء الله.
یه نکته هم از آقای محمدی، خیلی از این مؤسسات کنکور و اینها که رشد کردن، وقتی نگاه میکنی بدنه رو همون معلمان، خیلی از مؤسسات آموزشی، مؤسسات زبان، مؤسسات مختلف، وقتی نگاه میکنی بدنه اونها همه همین معلمان.
اصلا اساتید به نام کنکور که مطرحن در سطح کشور، اینا مگه وارداتیه؟ اینا تو هر سیستم دارن کار میکنن. یعنی صبح توی مدرسه است، حالا بعد از ظهرش توی آموزشگاه داره درس میده. و جزء اساتید مطرح اون حوزه است.
دقیقاً.
ما فقط سیستم باید تغییر بکنه، وگرنه معلمان بسیار توانمند داریم، دانش آموزان بسیار توانمند داریم. یه تغییر کوچیک در سیستم میتونه یه خروجی بسیار بزرگ داشته باشه.
و شاید شما این رو اطلاع نداشته باشید. آموزش پرورش معروف به صادرکننده نیرو برای بقیه دستگاه وزارتخونه.
بله.
خیلی از فرمانداران، نمایندگان مجلس، شورای شهر، و واقعا مشکل نیرو نیست. یعنی کسانی هستن توی آموزش پرورش، من کار ندارم که رو کراس دارم میگم، خیلی از معلمان ما بیانگیزه شدن و نمیدونم این اصطلاح رو به کار ببرم یا نه. چیزی که خود دبیرها من خیلی میشنوم اینی که ول کردن، متاسفانه حجم قابل توجهی رها کردن. با همین آدم ها به نظر من اگر بشه سر و سامونی بهش داد، یک نیرو و پتانسیل فوق العاده قدرتمند 1,000,000 نفری هر کاری میشه کرد اگر سیستم آموزشی درست باشه و اگر از این پتانسیل و از این قدرت معلم ها بشه برای به نفع جامعه، خیلی خیلی بهتر چیزی که هست استفاده کرد.
100% تک تک معلم ها آدم های بسیار بسیار منشأ اثر تو جامعه، و شاید بعد از پدر مادر اون ما همه چیزمون رو از معلم هامون یاد گرفتیم، قدردانشون هستیم. امیدوارم که اینا، این معلم ها همینطور که خیلی برای خود ماها زحمت کشیدن، برای بقیه کسایی که دارن تحصیل میکنن زحمت بکشن و باعث یه پیشرفت بزرگ برای کشورمون باشه.
ممنون که وقتتون رو به ما دادید.
مرسی از شما و مخاطبین عزیزتون که زمان گذاشتن، گوش کردن. امیدوارم که بتونیم با هم در ارتباط باشیم و واقعا دست به دست هم داده بشه تا یه سری اتفاقات خیلی خوب بیفته.
بسیار عالی. جناب آقای محمدی مدیر سایت مطالعه شریف هم هستن. اگر دوست داشتید استفاده کنید از علم ایشون در زمینه تندخوانی، حتما پیشنهاد میکنم مراجعه کنید. من خودم یکی از شاگردان ایشون در زمینه تندخوانی هستم و الانم در کلاس ایشون هستیم. من اومدم به کلاس های محمدی آموزش تندخوانی ببینم و شما هم پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید و از علم ایشون در زمینه تندخوانی استفاده کنید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما.
افتخار بود. خیلی ممنونم از لطفتون.
قربان شما. خدا نگهدارتون.
باشه.